سلام به بینندگان عزیز این برنامه که این فعلا سومین برنامه ایه که در این زمینه راجع به دیدگاه مارکس اجرا میشه به کمک یکی از عزیزان. عرض شود که من آخرین صحبتی که شد امروز 21 فوریه است 2009 و دنبالی این بحث رو میگیریم. تا جایی که یادم میاد ما دفعه قبل راجع به تز دکترای مارکس صحبت کردیم که در حقیقت تفاوت بین دو تا از فلاسفه یونان رو بحث میکنه مارکس، یکی دموکریت و یکی اپیکور. و همینطور که عرض کردم تعجب آوره که چطور مارکس یه فردی مثل دموکریت رو که یک دانشمند تجربه گرای دنیا گشته و در حقیقت با فیزیک و علوم سرکار داشته، عرض شود کسی که به خاطر جستجوی حقیقت گفته میشه که خودش رو کور کرده بوده که در حقیقت بیناییش دخالت نکنه در قضاوتش و حتی به ایران و مصر و کشورهای بزرگ اون زمان رفته بوده، هم برای یاد گرفتن هم برای درس دادن، در حالی که اپیکور تمام عمرش در حقیقت توی خونه خودش و یه باغ کوچیک داشته و در اونجا زندگی میکرده، البته به تفکر میپرداخته و اینا. چطوره که مارکس طرف اپیکور رو میگیره؟ و من نتیجه گیری کردم که چون اپیکور در حقیقت از نظر فیزیکی سقوط اتم رو به طور موازی و دموکریت سقوط اتم رو به طور موازی و عمودی میبینه، در حالی که اپیکور میگه که نه، اتم ها موقعی که حرکت میکنن در حقیقت تمایل به این طرف و اون طرف پیدا میکنن. از نظر فیزیکی این زیاد اهمیت چندانی نداره، معنای فلسفیش اینه که در حقیقت تفاوت بین جبر و اختیار و اپیکور طرف اختیار رو میگیره و نه جبر. و در حقیقت نتیجه گیری که من کردم اینه که مارکس با مطالعه عمیقی که واقعا راجع به فلاسفه یونان قدیم میکنه و بعضی از متفکرینی که بعد این تز دکترا رو مطالعه میکنن تعجب میکنن که با وجود محدودیت مطالعه و یا وجود ادبیات راجع به نوشته های یونان قدیم، مارکس تا چه اندازه با دقت فلسفه اون زمان رو بررسی میکنه. برای اینکه فقط مسئله دموکریت و اپیکور نیست، بلکه به طور کلی فلسفه یونان قدیم رو بررسی میکنه. به هر حال نتیجه گیری من اینه که مارکس در اون زمان، این زمانیه که در اساس حدود 23-24 سالشه، هدفش دفاع از آزادیه، در اساس اینه، و به جای جبر طرف احتمال رو میگیره. نکته بسیار پر اهمیته که در این سن مارکس چی فکر میکرده و قبلش راجع به اون مقاله‌ای که نوشته بود برای فراغت تحصیل از دبیرستان، ابیتور که بهش میگن، چطور در حقیقت به اصطلاح از شأن و از به اصطلاح عزت انسانی دفاع میکنه. اینا اهمیت داره که به طور کلی مارکس در دوران جوانیش چی فکر میکرده، تو چه باقی بوده، دنبال چی میگشته. به هر حال مارکس چیزش رو تموم میکنه، تز دکتراش رو، و به دنبال کار میگرده طبیعتا. یعنی بین 1939 1839 تا 41 روی تزش کار میکنه و سال 1841 تزش رو میمیسه و جایی که در حقیقت تز دکتراش رو بهش میدن دانشگاه برلین نیست، بلکه دانشگاه یناس. از اونجا تز دکتراش رو میگیره و از اون موقع دنبال کار میگرده. منتها دولت پروس در اون زمان در حقیقت بعد از روی کار اومدن شاه جدید فشار رو بر روشنفکرها و نیروهای ترقیخواه افزایش میده و حتی برونو باور رو که استاد مارکسه و در حقیقت اونه که قراره برای مارکس شغلی پیدا بکنه توی دانشگاهی، شغل دانشگاهی پیدا بکنه، اون هم بیرونش میکنه. و ما میدونیم که به جای هگل، شلینگ رو که یک آدم در حقیقت دست راستیه به در حقیقت کرسی استادی فلسفه دانشگاه برلین رو که یه زمانی هگل در حقیقت در رأسش بوده و از اعتبار بسیار بالایی در حقیقت بزرگترین اعتبار رو در اون زمان داشته، برای اینکه دانشگاه برلین در اون زمان به راستی معبد دانش به قول معروف بوده و بسیار معروف بوده در سطح جهانی در اروپای اون روز. ولی به هر حال کار پیدا نمی کنه، مدتی در حقیقت بیکاره و البته میره به شهر تریر و دوباره معشوقش رو ملاقات میکنه و در حقیقت عقد به اصطلاح به نوعی به اصطلاح قرار میذارن که با هم دیگه ازدواج بکنن، یعنی در حقیقت نامزد میشن به طور رسمی بدون اینکه خانواده اطلاعی داشته باشه. و ما میدونیم که عشقی که مارکس نسبت به ینی داشته، ینی که در حقیقت 2 سال از مارکس در حقیقت به اصطلاح سنش بیشتر بوده، 4 سال، برای اینکه در اون زمان زمانی که مارکس 18 سالش بود یعنی 22 سالش، بله 4 سال، 4 سال با هم اختلاف سن داشتن، ولی از کودکی در حقیقت با هم دیگه عاشق هم دیگه بودن. در اون فاصله ای که فارغ التحصیل میشه در حقیقت تصمیم به ازدواج میگیرن، ولی در این فاصله مارکس شروع میکنه به نوشتن مقاله، یعنی بیکار نمیشینه و یکی از مقالاتی که میمیسه راجب آزادی مطبوعاته. در اون زمان موقعی که فردریک ویلیام 1 یا 2 به هر حال به پادشاهی میرسه 1840، قانونی میگذرونه در راجع به سانسور مطبوعات. این قانون ظاهرش اینه که میخواد مطبوعات آزاد بشن، منتها در این قانون نوشته میشه که اونهایی که میمیسن پژوهششون باید جدی و متواضع باشد، که در حقیقت این در قانون جدید سانسور میاد و مارکس به این قانون، این قانون سانسور رو بلافاصله میخونه و جوابی بهش میمیسه که من بخشایی از این جواب رو برای عزیزان میخونم که در اون زمان مارکس راجع به آزادی مطبوعات چی فکر میکرده، راجع به این که نوشته باید متواضع باشه. میگه حقیقت به همون اندازه متواضع است که نور میتواند متواضع باشد و در برابر چه کسی باید متواضع باشد؟ در برابر خودش. حقیقت هم سنگ محک خیش است و هم سنگ محک دروغ، پس در برابر دروغ باید متواضع باشد. اگر تواضع صفت مشخصه پژوهش است، در آن صورت نشانه آن است که ترس از حقیقت وجود دارد، نه ترس از دروغ. و این عاملی است که مرا در هر قدم که به پیش برمی‌دارم دچار دلسردی می‌کند. این تحمیلی است بر پژوهش از ترس رسیدن به نتیجه و وسیله است برای جلوگیری از رسیدن به حقیقت. بعدش مارکس درباره سبک نوشتن که میگه سبک نوشتن بازم باید متواضع و جدی و اینها باشه. آزادیت بنویسید ولی سبکش باید متواضع و جدی باشه. قانون به من اجازه نوشتن میدهد اما باید به سبکی بنویسم که متعلق به من نیست. میتوانم چهره معنوی خود را نشان دهم اما ابتدا باید آن را به شکل از پیش تعیین شده ای آرایش کنم. کدام انسان با شرفی از چنین گستاخی دچار شر نمی شود؟ بعد خودش راجع به آزادی مطبوعات اینطور میگه، خطاب به دولت پروس، میگه شما تنوع لذت بخش و غنای پایان ناپذیر طبیعت را می ستایید. شما از گل سرخ نمی خواهید بوی لاله دهد. پس چرا روان انسان، این ارزانترین گنجینه موجود، باید تنها به یک شکل وجود داشته باشد؟ من بزنگو هستم اما قانون از من می خواهد جدی بنویسم. من نویسنده بیباک هستم اما قانون به من فرمان می‌دهد سبک نوشته‌ام متواضع باشد. تنها رنگ قانونی آزادی رنگ خاکستری است، سراسر خاکستری. اینجا از در حقیقت هگل استفاده می‌کنه، برای اینکه از نظر هگل رنگ خاکستری یک رنگ زشت، بیبو، بی‌خاصیت، بدون موضع‌گیریه، نه سیاهه، نه سفیده، نه قرمزه، هیچی نیست. میگه رنگ آزادی قانونی، اون چیزی که قانون بتونه، مثل رنگ خاکستریه. بعد ادامه میده درباره آزادی مطبوعات. بر هر قطره شبنمی که آفتاب میتابد، نمایش پایان ناپذیری از رنگ ها می درخشد. اما آفتاب معنوی انسان با همه گونه گونی انسان ها و تمام حالاتی که انوار این آفتاب را باز می تواند، تنها باید رنگ رسمی و دولتی داشته باشد. بنیادی ترین شکل روان سرخوشی، شور و نور آن است. اما شما سایه را به جای نور، سایه را به تنها پدیده روان تبدیل می کنید. جوهر روان همیشه نفس حقیقت است. اما شما جوهر آن را به چه چیز بدل می کنید؟ به تواضع. و بعدش نتیجه گیری می کنه مارکس در پایان مقالش، میگه که درمان واقعی و ریشه‌ای سانسور همانا لغو سانسور است. یعنی امان بهشون نمیده. میگه مسئله تقصیر سانسور چی نیست. سانسور به عنوان یک نهاد یه چیز پلیده. چرا که این نهاد در نفس خود چیزی پلید است و نهادها قدرتمندتر از افرادند. یعنی گناه سانسور چی نیست. ما اونو نباید محکومش بکنیم. بالاخره مارکس در به کلن برمیگرده از تریر و با دوستان قدیمیش صحبت میکنه و بالاخره کاری پیدا میکنه، در یعنی میپردازه به روزنامه نگاری، برای اینکه در اون زمان روزنامه راینش زایتونگ در کلن بیرون میومد که از سال 1840-41 شروع کرده بوده به کار و از طریق رفقاش به اونجا میاد و شروع میکنه به نوشتن برای روزنامه راینش زایتونگ و کار روزنامه نگاری رو، که این در زندگی مارکس نقش بسیار بزرگی بازی کرده، مسئله روزنامه نگاریش. یعنی در حقیقت حالا خواهم گفت که چه اثراتی روش میذاره و برای اولین بار برای با مسائل سیاسی روبرو میشه، برای اینکه تا اون موقع فقط فلسفه خونده بوده و تا حدودی هم حقوق، ولی الان وارد کارزار زندگی با مسائل ملموس اجتماعی و با مسائل سیاسی و اقتصادی روبرو میشه و در نتیجه کار تو روزنامه رنگ سنجون در حقیقت یه نقطه عطف تو زندگی مارکس. در اون زمان یک سلسله حوادثی در منطقه‌ای که زندگی می‌کرده، منطقه موزل که شرابش هم معروف بوده و خود مارکس هم خیلی از شراب لذت می‌برده، در اون زمان جنگ و دعوایی بوده بین دهقانایی که می‌رفتن و توی زمین‌های عمومی از درخت‌ها چوب خشک جمع می‌کردن برای سوختشون، چه جد اندر جد همیشه این کار رو می‌کردن. ملاکین شروع می‌کنن به جلوگیری از این قضیه، بحث در می‌گیره در مجلس کلن راجع به این قضیه، نمایندگان مجلس که در اساس نمایندگان کیان؟ نمایندگان فئودال ها، طرف فئودال ها رو می‌گیرن به جای اینکه طرف دهقانا رو بگیرن و در نتیجه مارکس در اونجا برای اولین بار رویارو میشه با یک مسئله اجتماعی و سیاسی که داستان چی هست اصلا. برای که تا اون زمان فکر میکرد که دولت طبق آنچه که هگل در حقیقت بهش درس داده بود، در حقیقت دولت یک میانجیز میان مردم و طبقه در حقیقت ثروتمند و دولت فقط یک میانجی بی‌طرفه و احیانا طرف مردم رو خواهد گرفت. در اینجا بعد به مارکس ثابت میشه که اینطور هم نیست، دولت در حقیقت طرف طبقه سرمایه دار، در حقیقت هم فئودالا و هم سرمایه، یعنی طبقه ثروتمند و استثمارگر رو میگیره. این اولین به اصطلاح چیزیه که به طور ملموس در حقیقت باهاش روبرو میشه. ولی به هر حال، حالا غیر از اون که اونو این مقاله مارکس رو راجع به اصطلاح دزدی چوب در منطقه موزل، اینها رو بعداً بحث میکنیم، ولی یک مقاله باز هم راجع به آزادی مطبوعات در همین روزنامه راینیش سایتونگ می‌نویسه که باز هم میخوام یه بخشایی رو برای عزیزان بخونم، برای اینکه بسیار پر اهمیته که خود مارکس راجع به آزادی مطبوعات اصلا چی فکر میکرده، یعنی با چه با تمام قوا و تمام وجودش از آزادی مطبوعات دفاع میکرده. در یه جا میگه مارکس آزادی را جوهر انسان میشناسد و از آن چنین دفاع میکند: آزادی تا آن اندازه جوهر انسان است که حتی دشمنان برای مبارزه با موجودیت آن میخوان آزاد باشن. دشمن میخواد آزاد باشه که جلوی آزادی رو بگیره. دشمنان آزادی آنچرا به عنوان زیبایی طبیعت انسان، آنچرا به عنوان زیبایی طبیعت انسان از او میگیرند، میخواهند خود داشته باشند. آزادی رو میخوان از مردم بگیرن، ولی خودشون میخوان آزاد باشن برای اینکه جلوی آزادی مردم رو بگیرن. پرسش این نیست که آیا آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشد یا خیر، چرا که این آزادی برای دشمنان همیشه وجود دارد که مطبوعات رو سرکوب بکنن. پرسش این است که آیا این آزادی باید امتیاز افراد ویژه‌ای باشد یا حق شعور انسان؟ پرسش این است که آیا حق یک طرف که مردم باشد باید انکار حق طرف دیگری باشد؟ آزادی یک طرف که هیئت حاکمه باشه انکار حق دیگری که توده‌های مردم باشن؟ پرسش این است که آیا حق یک طرف باید انکار حق طرف دیگر باشد؟ پرسش این است که آیا آزادی فکر باید حق بیشتری داشته باشد؟ آیا آزادی فکر باید حق بیشتری داشته باشد؟ یا آزادی در مقابل فکر؟ باز ادامه میده: سانسور کار خود را از آنجا آغاز می کند تا که بیماری را حالت طبیعی و حالت طبیعی یعنی آزادی را بیماری می داند. یعنی در واقع مارکس خودش آزادی رو حالت طبیعی انسان می دانه. می دونه. سانسور پیوسته مطبوعات را مطمئن می سازد که بیمارند و مطبوعات حتی اگر بهترین دلایل را برای سلامت خود ارائه دهند باز هم باید معالجه شوند. اما سانسور حق طبیب حاذقی هم نیست که بتواند درمان واقعی درمانهای واقعی مختلف را بنا به نوع بیماری به کار برد. سانسور مانند جراح دورگردی است که تنها یک دارو برای همه دردها در اختیار دارد که آن هم قیچی است. او حتی جراحی نیست که بخواهد سلامت مرا به من بازگرداند. او یک جراح زیبایی است که هر جای بدن ما را مرا که خوشش نیاید میبرد. در همین زمینه باز هم ادامه میده مارکس. میگه که شما در قفس گذاشتن پرنده را نادرست میدانید. آیا قفس نیز اقدامی بازدارنده در برابر پرندگان شکاری و گلوله و طوفان نیست؟ که در حقیقت دولت میگه که من شما رو محدود میکنم برای اینکه دشمن از دشمنان شما رو حفظ بکنم. شما کور کردن چشم بلبل را وحشیانه میدانید، اما کور کردن چشم مطبوعات را با نوک تیز قلم سانسورچی هیچ وحشیانه نمیدانید. شما بریدن موی یک انسان را برخلاف میل او کاری مستبدانه میدانید، اما سانسورچی هر روز گوشت تن انسانهای اندیشمند را میبرد و تن و تنها را بیقلب و به اجسام مطیع و فاقد واکنش تبدیل می کند. و اگر قانون سانسور بخواهد از آزادی به عنوان چیزی ناخوشایند جلوگیری کند، نتیجه کارش درست معکوس خواهد بود. در کشوری که سانسور حاکم است، وجود هر مطلب این نکته بسیار پر اهمیتیه که من همین در چند دقیقه آخر این مطلب می خوام این را عرض بکنم. که میگه یکی از چیزهای بسیار پلید سانسور اینه که در جامعه‌ای که سانسور وجود داره، هر قطعه ادبی مبتذل که بره زیر سانسور تبدیل به یک چیز عجیب میشه و مردم میخوننش و فکر میکنن یه چیز عجیبه. که این رو من در تجربه خودم زمانی که من سفر اولم از خارج برگشتم به ایران، به طور مخفی این زمان شاهه، کتاب جلال احمد رو غرزدگی رو به من دادن که به عنوان یک چیز عظیم، واقعا که اینو به طور مخفیانه دارن به من میدن، که من این کتاب رو خوندم و دیدم که چه چیز لجنالوده ایه در اون زمان. یعنی در حقیقت الان که من نوشته مارکس رو میخونم به این واقعیت پی میبرم، موقعی که در یک کشوری سانسور وجود داشته باشه، کسی نیست که واقعا قضاوت بکنه یک قطعه ادبی، یک کتاب، یک نوشته، یک مقاله آیا از یک چیز به اصطلاح ارزشی و به اصطلاح برخوردار هست یا نیست. یعنی چیزهای بسیار بی ارزش و بسیار بد و زشت هم میتونه، چون سانسور وجود داره، مردم نمیتونن تشخیص بدن. میگه وجود هر مطلب چاپ شده ممنوع، یعنی مطلب چاپ شده سانسور نشده، خود یک رویداد میشه. سانسور هر اثر ممنوع را چه خوب و چه بد به یک مسئله خارق العاده تبدیل میکند. در حالی که آزادی مطبوعات آثار مکتوب را از تحمیل اثرات عرضی و بیرونی محروم می کند که سانسور باشه و به هیچ اثر مکتوب اجازه نمی داد اثر خارق العاده بیرونی بر افراد بگذارد. یعنی در حقیقت تحت تأثیر سانسور هر چیزی رو مردم می خوان ببلن، به عنوان یه چیز خارق العاده، به عنوان یه چیز غیر عادی می خوان. الان کتابایی هست در زمان خود همین چیز، مثلا کتاب 23 سال فرزمال علی دشتی که به نظر من یه کتاب به هیچ وجه جالب نیست، یک کتاب صهیونیستیه. ولی به خاطر مخالفت با مذهب مردم ببینید چطور میبلعنش و دست به دست میگرده و به طور مخفیانه بین مردم به حساب دست به دست میشه. بنابراین مسئله اینه که خود سانسور یه چیز پلیده که مضراتش به طور کلی جلوی آزادی فکر، آزادی بیان رو میگیره و حتی میتونه مردم رو به انحراف بکشونه و در حقیقت از پیشرفت، هم از پیشرفت فکری مردم، هم از پیشرفت نیروهای مولده جلوگیری میکنه. در نتیجه، و بعد من این آخرین نوشتهشو میخونم و این صحبت امروز رو، این جلسه رو تموم میکنم، مطبوعات آزاد چشم هوشیار و همه جا حاضر روان مردم است، تجسم ایمان مردم به خیش و پیوند گویای فرد با دولت و جهان است. فرهنگ تجسم یافته است که مبارزات مادی را به مبارزات فکری بدل می کند و این مبارزات را از شکل مادی و خام به فکر مبدل می سازد. مطبوعات آزاد اعتراف بی‌پرده مردم درباره خودشان است و نیروی آزادی بخش اعتراف چه خوب بر همگان آشکار است. مطبوعات آزاد آینه معنوی است که توده‌های مردم را در آن چه توده‌های مردم خود را در آن نظاره می کنند و تماشای خیشتن نخستین شرط عقل است. مطبوعات آزاد دنیای آرمانی است که دائم از دنیای واقعی به بیرون می جوشد. به این ترتیب من این بخش از صحبتم رو در اینجا خاتمه می دم تا صحبت بعدی. فعلا با عزیزان خداحافظی می کنم.